بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک و لعن اعداءهم اجمعین به عدد ما احاط به علمک. در مباحث قبل عرض شد که بالاترین جهاد در عالم اسلام از آن حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها است که ما از او تعبیر میکنیم به جهاد فاطمی. این بالاترین جهاد در عالم اسلام بود و ویژگی ها و امتیاز های خاص خودش رو داشت، چون در این جهاد بالاترین جبهه کفر و نفاق در قالب حزب سقیفه به جنگ با دین و روح دین که امامت و ولایت بود بلند شد، اون هم با تمام قوای خودش و وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها با تمام قوا در مقابل این هجمه و جنگ دشمنان دین ایستاد و دین را حفاظت کرد و امامت را نگه داشت. کارهایی که دشمنان در جبهه مقابل انجام دادند به بعضی در جلسات قبل اشاره کردیم. در این جلسه نوع و گونه جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیان میکنیم و وظیفه ما در قبال اون جهاد فاطمی. وقتی که میگیم وظیفه ما در مقابل جهاد فاطمی، یعنی ما باید از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بگیریم. جهاد در راه ولایت و امامت و دفاع از دین را. و باید اون سیره و روش ما در این جهاد همون سیره و روش جهاد حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا باشد. حضرت زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر ماست، عصمت الله کبراست، ولی الله عظمای عالم هستی است، پس الگو و اسوه ماست. باید از وجود نازنین حضرتش یاد بگیریم. اون سیره و روش جهاد حضرت زهرا سیره و روش جهاد ما باشد. خب من اگر بخواهم در یک کلام سیره و روش جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرض کنم، تعبیری زیباتر و لطیفتر و دقیقتر از این تعریف پیدا نمی کنم که عرض کنم جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها و جهاد فاطمی عبارت است از جهاد لیلة القدری. جهاد حضرت زهرا در مقابل قاسبان خلافت و حزب سقیفه جهاد لیلة القدری بود. حالا خصوصیات این جهاد را عرض می کنم. جهادی صریح و آشکارا در مقابل بدعتگزاران و قاسبین. وجود نازنین حضرت زهرا به تبع امیرالمؤمنین علیه السلام که امام زمانش بود قیام به سیف نکرد که شمشیر بردارد در مقابل قاسبین، ولی کوتاه هم نیامد، سکوت هم نکرد، بلکه جهادی تا حد دادن جان در راه نگهداری از دین و امامت و ولایت از خودش نشان داد که ما از او تعبیر میکنیم به جهاد لیلة القدری. برای اینکه این جهاد لیلة القدری بیشتر واضح بشه محضر دوستان عرض میکنم، یکی از تأویلات آیه لیلة القدر و باطن و حقیقت لیلة القدر حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما در ذیل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر که در شب شأن شب قدر که با عظمت ترین شب سال است این آیات نازل شده، در روایات اهل بیت علیهم السلام میبینیم که فرمودند اللیلت و فاطمه و القدر الله. حقیقت لیلت القدر وجود نازنین حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب این سوال به ذهن می آید که چه ارتباطی بین لیلت القدر و حضرت زهرا است؟ به چهار نکته من عرض می کنم که چهارمین نکتهش محل شاهد بحث ما و عرض ما که جهاد لیلت القدریست می باشد. شباهت هایی بین وجود نازنین حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و لیلت القدر هست، لذا حقیقت لیلت القدر حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی شده است. یکی از اون شباهت ها آن است شب قدر مجهول است. ما نمیدونیم شب قدر دقیقش کدام شب است. حتی بین شبهای 19 هم 21 هم 23 هم مجهول است. حضرت زهرا سلام الله علیها حقیقت مقامش برای ما مجهول است. از این جهت شباهت به لیلت القدر دارد. امام صادق علیه السلام فرمود انما سمیت فاطمه تو فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها. حضرت زهرا سلام الله علیها را فاطمه نامیده اند به خاطر اینکه فتم به معنای جدایی است. تمام عالم، نه فقط مردم، خلق یعنی تمام عالم، از جن و انس و ملک، همه از اون حقیقت مقام حضرت زهرا مفتوم و جدا هستند. یعنی کسی به حقیقت مقام او راه ندارد. لذا بعدش میفهمد و ما ادراک ما لیلت القدر. تو چه میدانی که این لیلت القدر و حقیقتش که حضرت زهراست چه کسی است؟ حتی به پیغمبر این خطاب می شود. این ما هستیم که فاطمه را به تو معرفی می کنیم. دومین وجه شباهت آن است که در شب قدر تمام فیوضات الهی برای ما مقدر و امضا می شود. چه فیوضات مادی و رزق مادی ما، چه فیوضات معنوی و رزق معنوی. حقیقت شب قدر حضرت زهراست، یعنی لیلت القدر اولیاء و انبیاء و عالم هستی حضرت زهراست، چون او منشأ تمام خیرات و برکات است. ام البرکات و ام الخیرات حضرت زهراست سلام الله علیها. شباهت سوم اون که انبیا و اولیاء عالم هر چه دارند از شب قدر دارند، که جای تفصیل توضیحش الان در این مقام نیست، ولی اجمال مطلب معراج انبیا شب قدر است. شب قدر فقط برای ما مسلمان ها نیست. اگر موسی کلیم الله شده است شب قدر به او کلیم اللهی دادند. اگر عیسی روح الله شده است شب قدر دادند. حقیقت شب قدر حضرت زهراست، یعنی آنچه انبیا و اولیا دارن از حضرت زهرا دارن. پس هر که هر چه دارد از شب قدر دارد، لیلت القدر. و حقیقت لیلت القدر حضرت زهرا سلام الله علیها است، یعنی هر که در عالم حتی انبیا و اولیا هر چه دارن از حضرت زهرا دارن. لذا فرمود ما تکاملت النبوه لنبی حتی اقر به فضلها. هیچ پیغمبری به پیغمبری نرسید و کمال نبوت پیدا نکرد مگر به معرفت و اقرار به فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها. چهارمین نکته که شاهد محل بحث ما و جهاد لیلت القدری حضرت زهراست اینه: آیات قرآن بعضی محکم است و محکمات و بعضی متشابهات، بعضی معنا و دلالتش صریح، بیان، روشن، آشکار، بعضی متشابه، اونقدر صراحت ندارد. جالب آن است که سوره مبارکه قدر، سوره انا انزلنا، از محکمات در امر ولایت است. یعنی از آیات و سوره هایی است که در بحث امامت و ولایت از محکمات است. به تعبیر دیگر اهل بیت علیهم السلام فرمودند شمشیر بران شما در بحث دفاع از امامت یکی سوره قدر است. امام صادق علیه السلام فرمود یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلناه تفلجو. بحث کنید، احتجاج کنید، در بحث های علمی شمشیر علمی بهمون دادن اهل بیت. این شمشیر رو به دستتون بگیرید، بزنید به سر دشمنانتون در مباحث علمی. به چی؟ به سوره انا انزلنا. فوالله انها لحجت الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله. این سوره حجت خدا بر تمام خلق عالم است. یک جهتش این مطلب است که این سوره می‌فرماید تنزل الملائکه. شبقت فقط مال زمان پیغمبر نیست، بلکه تنزل و فعل مضارعه، یعنی ملائکه نازل می‌شوند. تا قرآن هست یعنی تا قیام قیامت نزول ملائکه و لیلة القدر هست. ملائکه زمان پیغمبر بر پیغمبر نازل می شدند، بعد از پیغمبر بر که نازل می شوند؟ الان بر که نازل می شوند؟ کسانی که قصب خلافت کردند، قصب خلافت کردند، ولی هیچگاه این ادعا را جرأت نکردند به زمان بیاورند و ادعا کنند که بر ما ملکی نازل شده. این حرف خیلی گنده تر از دهانشون بوده، لذا ادعا نکردند. ولی قرآن می فرماید تنزل الملائکه، در هر سال در هر زمان شب قدر ملائکه نازل می شوند بر حجت خدا. اون حجت خدا کیست؟ اون ائمه علیهم السلام، اون امیر المؤمنین و فرزندانشان که می فرمودن ملائکه بر ما نازل می شوند. این سوره شمشیری است که خدای عالم به دست ما داده است و اهل بیت فرمودن با این سوره احتجاج کنید. این سوره از محکمات است در امر ولایت. وجود خب شباهتش به حضرت زهرا اینه، وجود نازنین حضرت زهرا و روش حضرت زهرا در برخورد با حزب سقیفه برخوردی محکم. سوره قدر از محکمات است. عمل کرده حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل حزب سقیفه هم از محکمات بود، یعنی سکوت نکرد، مماشات نکرد، مداهنه نکرد، ایستاد، خطبه خوان، ناله زد، فریاد زد، نفرین کرد، حالا جهاتش رو عرض میکنم، گریه کرد، قهر کرد با حکام و زمامداران و با مردمی که ولایت رو رها کردن، جانش رو هم فدای این مطلب کرد. روش حضرت زهرا از محکمات بود، چنانچه سوره قدر از محکمات است. این جهاد لیلة القدری حضرت زهرا سلام الله علیها در یک کلام معناش اینه، یعنی جهادی همه جانبه و با تمام قوا. شما ملاحظه میکنید در یک میدان جنگ وقتی جنگ میکنن با دشمن، گاهی از اوقات جبهه میدان جنگ که نوعاً هم اینطوره، طرف مقابل است، یعنی از روبرو با همدیگه جنگ میکنن، گاهی از اوقات از طرف راست، گاهی از اوقات از طرف چپ، گاهی از اوقات زمینی است، گاهی از اوقات هوایی است، ولی گاهی از اوقات میشه از تمام جهات. توجه دارید دشمنان در راه از بین بردن دین و امر امامت و ولایت از تمام جهات سعی و تلاش کردند که دین را و ولایت و امامت را از بین ببرند. در نقطه مقابل حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هم در راه دفاع از دین و جهاد در مقابل این منافقین و حزب سقیفه با تمام قوا، با تمام امکانات، با تمام روش ها و با تمام اقسام ممکن جهاد کرد صلوات الله و سلامه علیها. ما به بعضی از ویژگی های این جهاد لیلة القدری که جهاد همه جانبه و با تمام قواست اشاره میکنیم. به 8 جهت در این بحث اشاره میکنیم. 1، وجود نازنین حضرت زهرا در یکی از اقداماتی که در این جهاد انجام داد فریادی بود که علیه مهاجمین و علیه قاصبین انجام داد. چه فریادهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها بر سر اینها کشید. بعضی از نابخردان گاهی از اوقات به زبانشون می آید که مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام یا حضرت زهرا برای حفظ وحدت مسلمین سکوت کرد و این حرف حرف غلطی است. البته اون وحدت و به معنای دقیق‌تر و ظریف‌ترش که بارها عرض کردیم تقیه، در دین مطلبی مسلم است، ولی آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام برای حفظ اسلام و مسلمین انجام داد این بود که قیام به سیف نکرد، یعنی شمشیر بر نداشت، ولی اینکه سکوت کرده باشد حرفی باطل است. امیرالمؤمنین سکوت نکرد، حضرت زهرا سکوت نکرد. چون بحث ما برای حضرت زهرا است، به وجود نازنین و فریادهای حضرت زهرا اشاره می کنیم. حضرت زهرا بارها و بارها فریاد زد علیه قاسبین و حزب سقیفه. یک تعبیر آن است: ایها الضالون المکذبون مازا تقولون و ای شیء تريدون. حضرت زهرا اینها را زال مکذب تعبیر کرد. ای گمراهان، ای بیچارگانی که گمراه شده اید و از مسیر صراط مستقیم دور شده اید، ای تکذیب کنندگان دین. چون کسی که حقیقت دین که امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت است، کسی که امیرالمؤمنین را تکذیب کند پیغمبر را تکذیب کرده، قرآن را تکذیب کرده. فهمو چه میخواهید؟ در جای فریاد زد: یا عمر، اما تتق الله ان تدخل علی بیتی. ای عمر ابن خطاب، خجالت نمیکشی؟ بی شرمانه و بی حیایی تا به این حد که وارد خانه من میشوی؟ بدون اجازه خانه ما را آتش میزنید؟ ویحک، وای بر تو. چه فریادهای حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها زد. دومین مرحله و ویژگی جهاد لیلة القدری حضرت زهرا، مقابله با مهاجمان به بیت و خانه خودش تا مرز شهادت. ببینید جهادی از این بالاتر؟ فدای بی بی دو عالم بشوم. مقابله کرد با مهاجمین. مهاجمین یعنی کی؟ یعنی اونهایی که زمام حکومت وقت را به دست گرفتند و هزاران هزار یار و یاور از قبیله های مختلف برای خودشان جنگجو آوردند و صدها نفر دور خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا را گرفتند. گفتند علی ابن ابی طالب را میکشیم، میبریم به مسجد، از او بیعتی میگیریم، بعدم رهاش میکنیم، کسی هم نمیتواند جلوی ما نفس بکشد. ولی زهی خیال باطل که دردانه پیغمبر یگان اسمت کبرای حضرت حق، بالاترین مجاهد فی سبیل الله یعنی حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک تنه در مقابل اینها ایستاد و تمام رشته های باطل اینها رو باطل کرد و تمام افکار خیالات اینها رو به هم ریخت. فیای حضرت زهرا سلام الله علیها بشم که یک تنه ایستاد در راه دفاع از امیرالمؤمنین تا مرز شهادت. صدا زد: والله لا ادعوکم تجرون ابن عمی ظلما، به خدا قسم رهایتان نمی کنم و نمی گذارم پسر عمم را ببرید مظلومانه به طرف مسجد. از آخر هم اون کسی که جان امیرالمؤمنین را نجات داد حضرت زهرا بود. شمشیر برای سر امیرالمؤمنین کشیدند. به نقل شیعه و سنی گفتند بای و الا نظر به اونقک. ابوبکر ابن ابی قحافه بر بالای منبر نشسته بود. عمر ابن خطاب و دیگران شمشیر کشیده بالای سر امیرالمؤمنین، امامه از سر امیرالمؤمنین برداشتند، مظلوم عالم را نشاندند، گفتند بیعت کن وگرنه گردنت را میزنیم. اون کسی که جان امیرالمؤمنین را نجات داد حضرت زهرا بود. ناله حضرت زهرا بلند شد، فرمود علی را رها کنید، خلب نعمی، وگرنه نفرین میکنم یکی از شما زنده نماند. تا پای جان بین در و دیوار مصیبت ها را به جان خرید، ولی امامت و ولایت را حفظ کرد. سومین مرحله از جهاد لیلة القدری حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها عبارت است از اون اتمام حجتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در حق مسلمان ها و مهاجرین و انصار انجام داد، که فریقین نوشتند تا 40 شب در خانه مهاجرین و انصار آمد و امر ولایت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به آنها گوشزد کرد. چهارمین مرحله از مراحل جهاد لیلت القدری حضرت زهرا سلام الله علیها عبارت است از اون گریه ها و ناله های شبان روزی حضرت زهرا. توضیح در این جهت من عرض کنم که بعضی اونطور که باید تأمل و دقت نکردن، خیال کردن این گریه های حضرت زهرا یک گریه هایی است که علیاذ بالله زبانم لال، یک خانمی یک زنی پدرش رو از دست داده و نشسته در مصیبت او گریه می کند. و حال این که این نیست، عنایت بفرمایید، گاهی از اوقات گریه از روی عجز است، یعنی کسی چون دستش به جایی نمی رسد گریه می کند، این یک قسمه. ولی همیشه گریه از روی عجز نیست، گاهی از اوقات گریه نشانه شجاعت است، به خاطر تحریک عواطف و نشانه شجاعت، چون خود گریه در حقیقت یک گونه ای از مبارزه است. شما نگاه کنید اینقدر سفارش در دین ما و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام بر گریه کردن بر حضرت سید الشهدا علیه السلام و اقامه عزای بر امام حسین علیه السلام، این گریه بر امام حسین از روی عجز نیست، این اتفاقا نوعی مبارزه است. فرمودن با این گریه مبارزه کنید. لذا دشمنان دین و شیاطین اینقدر با این گریه مخالفت میکنن، تشکیک میکنن، شبهات ایجاد میکنن، میگن گریه چرا، گریه چرا، ناراحتن گویا از گریه دوستان سید الشهدا. چرا؟ چون میفهمن که این گریه نوعی مبارزه است. اون چه که قیام امام حسین رو نگه داشت این گریه ها و عزاداری ها بود. پس گریه گاهی از اوقات نشانه شجاعت و در حقیقت خودش مبارزه است. وقتی با این گریه داریم چی؟ اظهار محبت میکنیم به اهل بیت و در ضمن اظهار بیزاری و دشمنی به قاتلین اهل بیت میکنیم. پس این گریه سکوت نیست، نوعی فریاد است. گریه حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور بود. چرا دختر پیغمبر خدا، یگانه یادگار در رسالت و نبوت، چرا 75 یا 95 روز بعد از پیغمبر خدا صبح و شام روز و شب گریه کند؟ چرا؟ ورقه ابن عبدالله ازدی و امیرالمومنین عرضه داشت: یا ابوالحسن ان فاطمه تبکی اللیل و النهار فلا احد منا یتهنى. آسایش و راحتی را گریه های فاطمه از ما گرفته است، چرا اینقدر گریه میکند؟ از او بخواه یا روز گریه کند یا شب. وقتی حضرتش به حضرت زهرا این پیام را رساند، فرمود: یا ابوالحسن ما اقل مکثی بینهم. علی جان، من زیاد عمر نمی کنم، ولی تا روزی که هستم فوالله لا اسکت لیلا ولا نهارا، شب و روز آرام نمی گیرم و ساکت نمی شوم و گریه می کنم. در روایت امام باقر فرمود: ما رؤیت فاطمه ضاحکتن قد تو منذ قبض رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله، حتی قبضت. در تمام ایام بعد از پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها خندان دیده نشد، همیشه گریان بود. این گریه چه بود؟ گریه جهادی، گریه ای برای نشان دادن مخالفت خود با حزب حاکم. این هم یکی از گونه ها و ویژگی ها و مراحل جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود. عرض کردیم جهاد حضرت زهرا و جهاد فاطمی بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها گونه و روش و خصوصیتش عبارت بود از جهاد لیلة القدری، یعنی جهادی همه جانبه با تمام قوا به صراحت صریح و آشکارا. ویژگی های این جهاد رو که جهاد لیلة القدری است داشتیم عرض میکردیم، به چهار نکته اشاره کردیم: یک، فریاد علیه مهاجمان و فریادهای علیه مهاجمان و حزب سقیفه. دوم، مقابله با مهاجمان تا مرز شهادت. سوم، اتمام حجت با آمدن در خانه مهاجرین و انصار تا 40 شب. چهارم، گریه ها و ناله های شبانه روزی حضرت زهرا. و اما پنجمینش که بسیار مهم و حساس هم بود، عبارت است از اون ایراد خطبه های فاطمیه، خطبه های حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در این جهاد فاطمی خودش و جهاد لیلة القدری و مبارزه با حزب سقیفه و حزب نفاق خطبه های ایراد کرد. چندین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند که متاسفانه حتی بین دوستان اهل بیت و عزاداران حضرت زهرا این خطبه های حضرت زهرا مورد غفلت قرار گرفته و از این جهت ما ظلم کردیم به حضرت زهرا سلام الله علیها که یاد نگرفتیم این خطبه ها را و زانوی ادب نزدیم اونطوری که باید و شاید سر سفره خطبه های حضرت زهرا. و این بحث مفصلی است که جای دیگری اگر توفیق عرض ادب و نوکری شد من عرض میکنم، اینجا اشاره وار عرض میکنم. یکی از اون خطبه ها، چندین خطبه است، یکی خطبه معروف به نام خطبه فدکیه که این خطبه دائره المعارف دین و تشیع است. بعضی خیال کردن فقط قصه فدک است، ولی این نیست. یک دور دائره المعارف کل دین و تشیع در این خطبه از زبان حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها که لسانش لسان الله است و قلب نازنینش قلب الله است و وجود نازنینش عصمت الله است، از اون زبانی که ما ینطق و ما تنطق عن الهواست، ام الخطب خطبه حضرت زهراست. به جامعیت این خطبه به جرأت عرض می کنم هیچ خطبه ای حتی در بین خطبه های اهل بیت ما نداریم، به جامعیت این خطبه که توحید و نبوت و امامت و ولایت و قیامت و اصول دین، فروع دین، حکمت احکام الهی، تولا، تبرا، تمام اینها در این خطبه ذکر شده است. در خطبه فتکیه حضرت زهرا سلام الله علیها غیر از احقاق حق برای امیرالمؤمنین و اثبات مقام امامت و ولایت، آبرویی برای حزب سقیفه نگذاشت. یکی از غرضهایی که حضرت زهرا در این خطبه داشت که این خطبه را بیان کرد، اثبات کفر و نفاق حزب سقیفه و حزب قاسب است. کفر اونها را حضرت زهرا سلام الله علیها، نفاق اونها را در این خطبه ثابت کرد، جهل اونها را به قرآن ثابت کرد. افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس ابی یا ابن ابی قحافه، کجای قرآن این حرف است؟ تو یا جاهلی به قرآن که این حرف را درآوردی نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یا جاهل به قرآنی، یا اگر جاهل نباشی عالمن و آمدن این حرف را گفتی که کافری، چون نسبتی دروغ به پیغمبر خدا دادی. و رو کرد به اینها فرمود اگر کسی شهادت بدهد بر علیه من به یک مطلبی چه حکم میکنید؟ در نقل اولی، در نقل دومی گفتن بر تو حد جاری میکنیم. فرمود اذن کفرت بالله و به کتابهی و به رسوله، با این حرفتون ثابت کردید کافرید به خدا، به پیغمبر، به قرآن، چون خدا توسط پیغمبرش در قرآن پاکی من فاطمه را و طهارت مرا امضا کرده است که این نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و تو حکم خدا را قبول نداری. خطبه فدکیه که دائره المعارف دین و تشیع است، یکی از خطبه هایی است که در اون شیوه جهادی حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته است. با این خطبه کفر و نفاق و جهل اونها را ثابت کرد. و این تنها خطبه نیست، خطبه های دیگری هم دارد، من جمله خطبه ای که در جمع زنان مهاجرین و انصار در واپسین روزهای حیات و زندگیش بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها بیان فرمود وقتی آمدن حال او را پرسیدن، فرمود اصبحت والله عائفتا للدنيا كن قالیتا للرجال كن. بعد از فقد نبی، فقدان پدرم و ظلمی که بر وصی او، چه روزگاری فاطمه داشته باشد. من بیزار از دنیای شما هستم و بیزار از مردان شما هستم. لفظتهم بعد ان عجمتهم، اینها را آزمودم و امتحان کردم، داد زدم، فریاد زدم، در خانه مهاجرین و انصار آمدم، کسی حق را نشنید، من اینها را رها کردم. و شنعتهم بعد ان صبرتهم، بعد از این تجربه و آزمایش دل خوشی از آنها ندارم و آنها را نفرین کردم. فقبحن لقلول الحد، شمشیری که باید در راه دین این شمشیر از او استفاده می شد، شمشیرها کند شده است. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. وعید به عذاب داد بی بی دعالم، قیامت گرفتار عذاب می شوند و در دنیا گرفتار عذابهای معنوی و اختلافات و بیچارگی ها. ششمین مطلبی که از روش های حضرت زهرا سلام الله علیها در این جهاد فاطمی است، قهر با زمامداران و حکام زمانه بود. فحجرته، شیعه و سنی نقل کردن، فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر قهر کرد و با او سخن نگفت و اجازه نداد که او نماز بخواند بر پیکر بی بی. سوال آن است، شیعه و سنی نوشتن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، هر مسلمانی باید حجت خدا و امام زمانش را قبول داشته باشد، وگرنه به مرگ جاهلیت مرده است. اگر کسی امام زمانش را قبول نداشت، با او قهر بود، با امام زمانش سخن نگفت، دنبال امام زمان نرفت، این چه عمری دارد؟ عمرش به چه میگذرد؟ به جاهلیت. بمیرد به جاهلیت، یعنی به کفر. آیا میتوانیم بگوییم حضرت زهرا سلام الله علیها به جاهلیت از دنیا رفت؟ العیاذ بالله، به کفر از دنیا رفت؟ حاشا و کلا. هیچ کسی حتی از بین اهل سنت این حرف را نمیتواند بزند. شیعه و سنی در مقام حضرت زهرا به ادب عرض ادب میکنند. پس حضرت زهرا به جاهلیت از دنیا نرفته است، به معرفت و دین از دنیا رفته است. خب اگر به معرفت و دین از دنیا رفته، پس امام زمانش که بود؟ اگر ابوبکر باشد که چرا با ابوبکر قهر کند؟ چرا با ابوبکر سخن نگوید؟ چرا ابوبکر را نفرین کند؟ چرا وصیت کند ابوبکر در تشییع من شرکت نکند؟ با امام زمانش کسی میتواند این طور برخورد کند؟ پس ابوبکر امام زمانش نبود. که بود امام زمانش؟ اون کسی که جانش را در راه او فدا کرد و او کسی نبود جز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در عبارت دیگری فرمود والله لا اکلمکما، رو کرد به ابوبکر و عمر و فرمود به خدا قسم با شما سخنی نمیگویم، کلمتن، یک کلمه با شما حرف نمیزنم، من قهرم با شما، من بیزارم از شما، حتی القا ربی، تا خدایم را ملاقات کنم، فاشکوک ما اله، شکایت شما را به خدای عالم بکنم. فاطمه آشتی نکرده هنوز، ما هم قهریم، قهر نیست دیگر جای آشتی، دادن حکم اختیاری نیست. چقدر وقت دیگه داریم؟ هفتمین ویژگی از ویژگی‌های جهاد لیلة القدری و هفتمین مرحله‌ای که به اون اشاره می‌کنیم عبارت است از اون وصیت به دفن شبانه. به راستی تو الان فکر کردید که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کرد که او را شبانه دفن کنند؟ این مطلبی است که در عین وصیت نامش بی بی دو عالم ذکر کرد که یا ابوالحسن علی جان حنتنی و قسلنی و کفنی باللیل، حنوت من، غسل من و کفن من شبانه باشد، و سل علیه، شبانه بر پیکرم نماز بخوان، و تفنی باللیل، شبانه مرا دفن کن. ولا تعلم احدا، احدی را آگاه نکن و احدی را خبر نکن. چرا یگانه یادگار پیغمبر خدا، یگانه در عالم هستی، کسی که پیغمبر در خانه او به احترام می ایستاد و سلام می داد، کسی که پیغمبر دست او را می بوسید، کسی که پیغمبر خدا هرگاه او را می دید می فرمود بوی بهشت را از او استشمام می کنم، کسی که شیعه و سنی، حتی اهل عامه و اهل سنت نوشتند که اول من یدخل الجنه فاطمه، اول کسی که این مقام و لیاقت را پیدا می کند قیامت و نفسا وارد بهشت می شود حضرت زهراست. آیا این اولین کسی که وارد بهشت می شود لازمش آن نیست که این اولین کسی باشد که در مقام علم و معرفت و دین بالاترین مقام را دارد؟ وجود نازنینی که حتی اهل سنت نقل کردن از نازنین رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که احب الناس الیه فاطمه، محبوب ترین مردم پیش من فاطمه است، این حضرت زهرا، این عصمت الله کبرا، این یادگار نبوت و رسالت، وصیت بفرماید که مرا شبانه دفن کنید و هیچ کسی خبردار نشود، مگر اون عده خاصی که استثناء بودند. چرا؟ ولعی الامور تدفن سرا بزعت المصطفى و یعفا فرا. گفت چرا یادگار پیغمبر و پاره تن پیغمبر وصیت کرد که شبانه مرا دفن کنید؟ این وصیت شبانه تحلیل عجیبی دارد و بحث عمیقی دارد. یکی از روش‌ها و سیره‌های حضرت صدیقه کبری در این جهاد فاطمی لیلة القدری و مبارزه همه جانبه با حزب کفر و نفاق سقیفه همین وصیت شبانه است. وصیت شبانه حضرت زهرا معنایش آن است که من به این حزب حاکم راضی نیستم، گلایه‌مندم، اینها رو قبول ندارم، اینها رو مسلمان نمیدانم، و از مردمی که به این حزب حاکم دل بستند و با اونها بیعت کردن، از اونها هم من بیزارم و راضی نیستم. چه کسی این را دارد میفرماید؟ نه یک فرد معمولی که گفته بشه راضی نیست که نیست، فاطمه زهرایی که فرمود رضا فاطمه رضای، رضایت فاطمه رضایت من است و رضایت من رضایت خدا. سنی ها هم نوشتن پیغمبر خدا فرمود رضایت فاطمه رضایت من است و سخط و غضب فاطمه غضب من است. حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید با چه درایت فوق العاده ای این عصمت الله کبرا این تدبیر را کرد. فرمود راضی نیستم حزب حاکم و مردم در تشییع جنازه من شرکت کنند. چرا؟ چون من از اونها راضی نیستم. خواست بفهماند من که راضی نیستم یعنی پیغمبر و خدا راضی نیست. بر این مطلب هم اصرار داشت که علی جان قبرم مخفی، کسی نفهمد جایگاه قبر مرا. لذا وقتی حزب کفر سقیفه قصد کردن نبش قبر کنن و قبر حضرت زهرا را پیدا کنن، امیرالمؤمنین اینجا ایستاد، شمشیر رو برداشت، فرمود به خدا قسم اگر به قبری دست بزنید زمین را از خونتون سیراب میکنم. چرا اینجا دست به شمشیر برد؟ به خاطر اینکه حضرت زهرا با وصیت شبانش کفر اینها رو ثابت کرد، ناراحتی و سخط خودش را از این حزب حاکم و مردم نشان داد تا قیام قیامت، که اهل فکر و اهل تفکر و اهل بصیرت سالهای سال بلکه هزاران سال بعد از این قصه بیایند بپرسند ولی ای الامور تدفن سرا، چرا حضرت زهرا وصیت کرد مخفیانه تشییع شود و قبرش مخفیانه. هر کس در این مطلب تأمل کند میفهمد به خاطر اینکه او با حزب حاکم راضی نبود و کنار نیامد. حزب حاکم خواست این قصه رو از بین ببرد، گفتن ما نبش قبر میکنیم، جنازه فاطمه را در میآوریم، خودمون نماز میخوانیم، بعدم در تاریخ نوشته میشود که خلیفه ابوبکر ابن عمی قحافه بر جنازه فاطمه زهرا نماز گذارد. بعدم اون حرفای دیگری که کسی بخواد بگه که خانه فاطمه را آتش زدن، میگن این حرفا دروغه، بابا بر جنازش خلیفه نماز خواند. حضرت زهرا به خاطر اینکه این مطلب پیش نیاید به امیرالمؤمنین فرمود اصرار دارم بر این مطلب که اینها در تشییع من نیایند و قبر مرا پیدا نکنند. امیرالمؤمنین شمشیر کشید، پای این قصه شمشیر کشید، نمیگذارم نبش قبر، چون طرح اونها این بود که تمام اون قصه آتش زدن به خانه و حد که حرمت به حضرت زهرا و قصب فدک تمام اونها را از بین ببرند با یک چی؟ با یک نماز نمادین، نماز میتی بر جنازه حضرت زهرا، بگن فاطمه با حزب حاکم اختلافی نداشت. امیرالمؤمنین نگذاشت و من نمیگذارم جنازه را از قبر در بیاورید، چون اون حکمت وصیت شبانه و مخفی بودن قبر از بین نرود، او باید بماند، چون این قبر مخفیانه دلیلی بر رسوایی حاکمان و حزب حاکم و دشمنان ولایت و امامت است. هشتمین و آخرین نکته ای که از مراحل جهاد فاطمی و جهاد لیلة القدری حضرت زهرا سلام الله علیها در این بحث عرض می داریم عبارت است از عدم رضایت حضرتش به حضور خلیفه وقت در تشییع و نماز او. در نکته قبلی عرض کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کرد به دفن شبانه و فرمود ولا تعلم احدا، کسی را خبر نکن که از این مردم من ناراضیم غیر از اونهایی که بر امر امامت و ولایت موندند، بقیه ارتدن ناس، چون مرتد شدند، چون از روح دین که امامت است و ولایت است دست برداشتند، پس اینها به حقیقت دین رو از دست دادند، یک ظاهری و اسمی از دین به یدک میکشیدند. حضرت زهرا فرمود از این مسلمان نماها از اینها بیزارم. به زنانشون هم فرمود و شنعتهم بعد ان صبرتهم، از اینها بیزارم، اینها رو من رها کردم، لفظتهم، اینها رو رها کردم و از ذهن و فکر رو دور کردم اینها را، اینها مسلمان نیستن، مسلمان نما هستن. غیر از این که در جنبه عمومی فرمود راضی نیستم اینها در تشییع جنازه من شرکت کنن، به خصوص برای دو نفر به امیرالمؤمنین فرمود اون دو نفر راضی نیستم که در تشییع جنازه و تجهیز من شرکت کنند. در وصیت نامه اش فرمود اوصی که الا یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی، اینهایی که به من ظلم کردند به خصوص اون اولی و دومی، من راضی نیستم که در پای جنازه من حاضر شمن. فانهم عدوی و عدو و رسول الله، چون اینها دشمن من و دشمن پیغمبرند، دشمن نبوتند. در وصیت نامه عبارت دیگری که دارد فرمود و ان لا یشهد احد جنازتها ممن ظلمها، اونهایی که ظلم کردن راضی نیستم. نکته از اینجا اهمیت پیدا میکند که من یک اشاره ای به سر این وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشم و اون اینه که این وصیت یک گونه ای از جهاد حضرت زهراست بیشتر برای شما روشن بشه، و اون نکته تاریخیش اینه در جامعه اسلامی رسم بوده بر افرادی که سرشناسن، بزرگان قومن، بخصوص در صدر اسلام به تعبیر ما جزء صحابه هستند. کسانی که سرشناسن و از بزرگان قوم هستن، رسم بر این بوده که حکام و والیان زمان نماز میت بر او میخواندن. یعنی اگر در یک شهری یکی از صحابه پیغمبر یا بزرگان قوم، منصوبین و بزرگان و سرشناس ها از دنیا میرفتن، اون کسی که حاکم بر اون شهر بوده است از طرف خلیفه وقت، او می آمده نماز میت می خوانده. لذا گاهی از اوقات تاریخ ذکر می کند بزرگی از دنیا می رفت، اون خلیفه یا حاکم از جانب خلیفه در شهر نبود، گاه ساعتها جنازه او روی زمین می ماند تا خود اون حاکم باید می آمد یا کسی را تعیین می کرد یا نائب او می آمد و نماز می خواند. این رسم بوده. حالا از شما می پرسم، بزرگتر از حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم پیدا میکنید؟ تنها یادگار پیغمبر، دختر پیغمبر خدا، غیر از این که دختر پیغمبر است، اون حرمت و احترامی دارد که پیغمبر برای او باز کرده است. اون کمال علم و معرفت و دینی داشته است که پیغمبر خدا دست او را میبوسیده است و در فضیلت او ده ها روایت ذکر کرده است. این حضرت زهرا سلام الله علیها که به اعتبار ظاهری جزء صحابه پیغمبر هم می شود، که محضر پیغمبر خدا سالهای سال عرض ادب کرده است، این حضرت زهرا از دنیا رفته است، قانون و رسم آن است که خلیفه وقت باید بیاید بر او نماز بخواند. حالا مهم اینه که حضرت زهرا وصیت میکند من راضی نیستم. عنایت کنید، نه اینکه فقط بفرماید علی جان تو بر من نماز بخوان، حالا خلیفه مهم نیست، نیامد، نه، میفرماید من راضی نیستم که اینها بر جنازه من حاضر شوند. این عدم رضایت یعنی چی؟ راضی نیستم. این به یک معنا یعنی من اینها را و خلافتشان را قبول ندارم، خلافت اینها مشروعیت ندارد. نکته آخری که در اینجا عرض کنم که شاید کمتر گفته می شود آن است، مطلب بالاتر است. نه فقط بی بی دو عالم راضی نبود که بر جنازه خودش مخالفینش حاضر نشوند، بلکه این رسم و سنت را تا قیام قیامت گذاشت و تا زمان ظهور فرزندش مهدی. فرمود راضی نیستم بر جنازه من نماز بخوانند دشمنان من و بر جنازه فرزندان من دشمنان من نباید نماز بخوانند. اسبغ ابن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید چرا حضرت فاطمه سلام الله علیها شبانه دفن شد؟ امیرالمؤمنین فرمود انها کانت ساختتن علا قوم کرهت حضورهم جنازتها. فرمود حضرت زهرا غضب کرد، ناراضی بود از قومی، لذا دوست نداشت و راضی نبود که بر جنازه او حاضر شوند اونها. بعد عبارت بعدی عجیبه، فرمود و حرامون علا من یتولاهم ان یسلی علی احد من ولدها. فرمود حرام است بر کسی که محبت دشمنان فاطمه را و دشمنان مرا دارد، یعنی حزب نفاق و کفر سقیفه، کسی که محبت حزب سقیفه را بر دل دارد، فرمود حرام است بر اینها که بخواهند نماز بگذارند بر جنازه فرزندان فاطمه. نه تنها حضرت زهرا راضی نبود که دشمنانش بر جنازه او نماز بگذارند، بلکه بر جنازه فرزندان فاطمه تا قیام قیامت تابعین و پیروان حزب سقیفه حرام است که نماز بگذارند. خلاصه آنچه که عرض کردیم و نتیجه‌ای که از بحث میخواهم بگیرم این مطلب است. عرض شد جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها جهاد فاطمی حضرت زهرا سلام الله علیها، جهادی همه جانبه با تمام قوا صریح و آشکار در مقابل بدعت گذاران و حزب سقیفه بود که ما از او تعبیر کردیم به جهاد لیلت القدری و به 8 ویژگی از این جهاد اشاره کردیم. خیلی اشاره وار عرض میکنم. 1، فریادی که علیه و فریادهایی که علیه مهاجمان داشت. 2، مقابله با مهاجمان تا مرز شهادت. 3، اتمام حجت به آمدن در خانه مهاجرین و انصار تا 40 شب. 4، گریه ها و ناله های شبان روزی حضرتش. 5، ایراد خطبه هایی مثل خطبه فدکیه و خطبه ای در جمع زنان مهاجرین و انصار. 6، قهر با زمامداران و با مردمی که با آنها بیعت کردند. 7، وصیت به دفن شبانه. 8، عدم رضایت به حضور ظالمین به خصوص حزب و مسببین اصلی حزب سقیفه و قاسبین حق امامت و ولایت. خب، کلام آخر، وظیفه ما در قبال جهاد فاطمی. ما امروز چه کنیم؟ باید از حضرت زهرا یاد بگیریم. حضرت زهرا سلام الله علیها جهادش لیلة القدری بود با تمام قوا. ببینید، جان مبارکش را داد، هستیش را داد، مالش را داد، فدکش را از او غصب کردند، جانش را گرفتند، فرزندش را کشتند، ولی فریاد زد، داد زد، بحث علمی کرد، جهاد علمی کرد، رسوا کرد قاسبین خلافت را، اتمام حجت کرد، با تمام قوا از امامت و ولایت دفاع کرد. سیره و روش ما هم امروز در جهاد در امر امامت و ولایت، دفاع از امامت و ولایت، باید سیره و روش حضرت زهرا باشد. یعنی لیلة القدری عمل کنیم، با تمام قوا از امامت و ولایت دفاع کنیم. اونجا که لازم باشد فریاد بزنیم، اونجا که باید مقابله کرد مقابله کنیم تا مرز شهادت، اونجا که باید اتمام حجت کرد اتمام حجت کنیم. این جهاد کرد، یعنی ام الائمه النجبا، ام العرفان، ام الامامه، ام النبوه، ام الحکمه، ام البرکات، ام الخیرات، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. یاد بگیریم جهادمون جهاد فاطمی در راه دین مایه بگذاریم. ان شاء الله زنده باشیم تا ادامه بحث در جلسات دیگر. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک ولعن اعداءهم اجمعین بعدد ما احاط به علمک. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و مد فی عمره وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. به حرمت صلوات بر محمد و